با که با هیچ لذتی در عالم برابری نمی کند.
و ام من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا. این آیه تعبیر به وجود مقدس هستند. حس و پیغمبر در رکاب حضرت بقیت الله اعظم خدمت گذارند، حضرت عیسی ابن مریم، حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت شعیب، حضرت یوشع، حضرت صالح. این حضرت عیسی ابن مریم که زنده است، ادریس که زنده است، خضر که زنده است، الیاس که زنده است، اینها زنده هستندشون. دو تا پیغمبرها در آسمان زندند، دو تا پیغمبرها هم در زمین زندند، سه تا پیغمبرها هم رجعت می کنند. در زمان حضرت بقیت الله رجعت می کنند، یوشع، شعیب، صالح.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند تویی، صاحب ما، سرور ما، چون تویی در همه جا، حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
انشاءالله که هرچه زودتر دیدگان ما، چشمان ما به وجود مبارک و نورانی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و بینا بشه. سلام و درود خداوند بر آخرین فرستاده او حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما. بسیار متشکریم که همچنان با ما هستید در به افق آفتاب. به نظر شما چطور میتونیم خصلت خوب انصاف رو درباره دیگران در وجود خودمون تقویت کنیم؟ هنوز فرصت باقیه. 224-86-225-009 و سامانه پیامکی 30900.
پنجره رو به آسمان.
پنجره رو به آسمان گشوده شد. سلام میکنم به کارشناس محترم این بخش، با افتخار به حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ادیب یزدی.
و علیکم السلام عزیز دلم. بنده هم با کمال افتخار عرض ادب محضر شریفتون هستم و صدای روح بخش و نازنین و امید بخش شما عزیزان رو میشنویم و محظوظ و لذت می‌بریم از این آنات و لحظاتی که ارتباط داریم با شما.
محبت دارید برای ما هم دعا بفرمایید. خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم. عرض کنم که دیروزم عرض کردم خدمتتون که ما هفته پیش در مورد نتایج حسن ظن به الله صحبت کردیم. این هفته قرار است که راجع به حسن ظن به ناس صحبت بکنیم. امروز موضوعمون اختصاصاً در مورد انصافه. یکی از خصلت‌های همیشگی اهل ایمان و یکی از لوازمات تعامل انسانی با دیگران انصاف ورزیه، هم بین خودمون هم بین ما و جامعه. شنونده فرمایشات حضرت عالی هستیم در همین باره.
عزیز من، این تلفای تحماسدی، من واقعاً تشکر میکنم از حسن انتخاب حضرت مصطفی عالی و سایر دستندرکاران برنامه که این عناوین بسیار بسیار کاربردی که لحظه به لحظه عموم جوامع انسانی و خصوصا جامعه خود ما که مستظهر به اسلام عزیز و قرآن و سنت نبوی و سیره علوی احتیاج به این مباحث کاربردی و جدی داریم.
بله.
که میتواند زیباترین جلوگاه برای بروز و ظهور عالی‌ترین فضائل اخلاقی از فردن فرد جامعه باشه. و چه بحثی زیباتر و بهتر از انصاف.
بله.
که میتواند از مصادیق جدی تحقق حسن ظن به ناس باشد.
بله.
اولا یه روایتی از قول وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام که حضرت می‌فرمایند مع الانصاف تدوم الاخوه، یعنی اگر انصاف باشد برادری ادامه پیدا می‌کند.
درسته.
اگر انصاف در کار باشد رفاقت‌ها، دوستی‌ها، محبت‌ها، صداکاری‌ها ادامه پیدا می‌کند.
بله.
اگر انصاف در کار باشد.
بله.
اگر انصاف در کار نباشد همه چی از هم می‌پاشد، چون بدون انصاف اصلا هیچ کدام از مراحل زندگی قابل تحمل نیست.
درسته.
ولی انصاف زندگی رو خیلی شیرین میکنه، انسان رو امیدوار میکنه. وقتی من متوجه بشم که حاجی احمدزاده در برخوردشون نسبت به حقیر کاملا انصاف رو رعایت میکنه،
در وظیفه است.
بزرگواری. انصاف از ریشه نصف میاد و نصف در تعابیری که ما تو روایات و آیات داریم همون عدل و عدالته.
بله.
انصاف یعنی این که هر خوبی رو من برای خودم میخوام نصفش رو برای برادرم بخوام.
درست.
و هر بدی رو ازش پرهیز میکنم و مواظبم اون بدی گردش به دامان من ننشینه، دقیقا دوباره نصفش رو سعی میکنم از وجود برادرم بزدایم.
درست.
یعنی در تمام پستی ها و بلندی ها، کنش ها و واکنش ها، هنجار ها و ناهنجار ها، خودم رو کاملا شریک میدونم با برادرم، با کسی که دارم باهاش زندگی میکنم.
بله.
با جامعه ام. این میشه انصاف، یعنی خوبی ها رو همونقدر که برای خودم میخوام برای دیگری هم بخوام.
بله.
بدی ها رو همانطور که خودم به شدت ازش پرهیز میکنم مواظب باشم که این بدی ها دامن دیگران رو هم نگیره.
این دو قاعده، یکیش قاعده طلاییه و دیگری قاعده نقره‌ای که حضرت عالی الان بهش اشاره کردید و بسیار هم مهمه.
عزیز دلم آفرین. همینه که اشاره فرمودید. انصاف یعنی این که انسان رعایت کند حق و حقیقت را. وجود مبارک رسول خدا که جان عالم به قربان خاک پای همایونش، میدونید که ایشان محلوق اولند.
بله.
و خدا رحمت کند حضرت استاد مطهری عزیز، شهید بزرگوار، من خودم کلاس دهم یازدهم دبیرستان بودم، از ایشون توی یک سخنرانی تو خیابون ایران ایشون سخنرانی داشتن.
بله.
ازشون سوال کردم که حضرت استاد آیا خداوند میتوانست بهتر از پیغمبر بیافریند؟ حضرت استاد فرمودن من همین سوال رو از استادم علامه طباطبایی کردم.
بله.
و حضرت علامه به من فرمودن اگر خداوند بهتر از پیامبر میآفرید، او میشد پیغمبر اکرم.
بله.
او میشد رسول خدا. ببینید پیغمبر اکرم چنین جایگاهی دارن، یعنی صدر خلائق و بالاترین و والاترین خلائق وجود مبارک رسول خدا.
بله.
به عبارت اخرى حضرت حق تعالی هر چه هنر داشته در آفرینش پیغمبر به کار گرفته.
بله.
و این پیغمبر اکرم که واقعا عالی ترین مصداق انسانیت و شرافت و عزت و نور و هدایت و سعادتمندی هستن.
بله.
آقا رسول خدا والاترین صفتشون انصافشون بود، یعنی انصاف به خرج می دادن در برخورد با آحاد مردم، نسبت به وجود خودشون و اعضای خانواده، نسبت به خودشون و اعضای جامعه.
بله.
اصلا پیغمبر اکرم در رعایت عدل و انصاف معرکن، یعنی واقعا عالی ترین تجلی عصمت رو ما در رفتار انصاف گونه اون بزرگوار میبینیم. لذا مردم متحیر میشدن که پیغمبر اکرم اینقدر انصاف رو در زندگی رعایت میکنن.
بله.
یعنی اگر مصادیقش رو بخوام عرض کنم محضر مبارکتون، مثلا فرض کنین عمامه کرباسی به سر مبارکشون میگذاشتن، یه پیراهن ساده عربی تنشون میکردن.
بله.
که انقدر این پیراهن رو شسته بودن تار و پودش رفته بود، سپیدی بدن مبارکشون گاهی از پشت پارچه پیراهن پیدا بود.
بله.
درست مثل فقرای مدینه زندگی میکردن. اینا همه رعایت مراتب انصافه با
بله.
یعنی پیغمبر اکرم طاقت نداشتن فقیر رو ببینن و وضع خودشون بهتر از اون فقیر باشه.
بله.
میفهمن این انصاف نیست. من مثلا در جایگاه نرم بخوابم تو جامعه فقیری باشد که اون اصلا سرش رو خاک بگذاره. اصلا پیغمبر اکرم عجیبن. لحاظا ملاحظه فرمودید که چه نفوذی در دلها فرمودن.
بله.
و الان هم دیگه تو ماه سفر هستیم، چند روز بیشتر تا رحلت جانگداز پیامبر عظیم و شأن اسلام باقی نمونده. من به نظرم میاد که اصلا بهترین مصادیق و در این مباحث ریشه‌ای و محوری از حیات طیبه پیغمبر اکرم بیاریم و به پیشگاه شنوندگان عزیز و نورانیمون ارائه کنیم.
بله.
که انشاءالله سالا بتوانیم شبیه سازی کنیم و پامون به جای پای انشاءالله. این اعجوبه خلقت قرار بدیم
انشاءالله.
بلکه انشاءالله پیغمبر اکرم شفاعت ما رو بکنم فضای
الهی. قیامت الهی. خیلی متشکرم از حضرت
قربونت برم. درمای تحمل
استفاده کردیم.
ببخشید من پر
خواهش میکنم. نه آقا اختیار دارید، نفرمایید. زنده باشید.
ما میخواییم کم نذاریم برای شنوندگان.
اختیار داریم. خیلی هم عالی، ما استفاده میکنیم.
قربونت
با شما خداحافظی میکنیم.
یا علی مدد.
یا علی مدد. خداحافظ. اما هر روز یک مسجد حاصل تلاش سرکار خانم پهلوانی تقدیم به شما.
هر روز یک مسجد. امروز به یکی از شهرهای استان خراسان رضوی اومدیم. اینجا قوچان، خیابان مولوی، مسجد جامع شهر قوچان. مسجد جامع شهر قوچان بیش از 140 سال قدمت داره. این مسجد قدیمی ترین مسجدیه که در این شهر ساخته شده. مسجد جامع قوچان همونطور که گفتم قدیمی ترین مسجد این شهر هست. علتش هم اینه که شهر قوچان در زلزله‌ای که سال 1267 هجری قمری اتفاق افتاد آسیب بسیار شدیدی دید. شهر تخریب تقریبا کاملی شد و مردم تصمیم گرفتن که شهر قوچان رو مجدد در نزدیکی شهر قدیم احداث کنن و این مسجد هم جز اولین بناهایی هست که در شهر جدید قوچان ساخته شد. اینجا به عنوان جایگزین مدرسه و مسجد بزرگ شهر قوچان قدیمه. مسجد جامع قوچان از زمان ساختش تا به امروز محل اجتماع مردم مذهبی شهر بوده. اما درباره مسجد جامع قوچان این را عرض بکنم که ابتدای ورود شما که مثل هر مسجدی باید از سردر اونو عبور کنید، میتونید درب ورودی زیبای مسجد که تماماً کاشیکاری شده یه آبی رنگ هست و به صورت یک طاق بزرگ رو ببینید که بر بالای اون نوشته شده مسجد جامع امام خمینی رحمت الله علیه شهر قوچان. اینجا هم مسجد هست هم حسینیه. یک حیاط بسیار زیبای باصفایی داره که شما بعد از اینکه از این حیاط عبور میکنید میتونید چبستان و حسینیه مسجد رو ببینید که بر بالای هر کدومشون نوشته شده با خط بسیار زیبایی و شما رو هدایت میکنه به داخل این مسجد. در قسمت جنوبی مسجد ما ایوان این بنا رو میتونیم ببینیم که با پنجره‌های بزرگ هلالی شکلی خودنمایی میکنه. این ایوان در واقع یک حد فاصلی بین حیات مسجد و داخل شبستانه که هم نور خیلی زیادی رو وارد این شبستان میکنه و هم زیبایی خاصی رو به اینجا بخشیده. مخصوصا این پنجره‌های بزرگ چوبی رنگ هستن و زیبایی خاصی رو داره. در بین فاصله پنجره‌ها در داخل خود شبستان ما میتونیم کاشی نوشته‌های بسیار زیبایی رو ببینیم که با خط بسیار خود خوش و زیبای نستعلیق اسمای خداوند رو نوشتند و زیبایی خاصی رو به این بنا این نوشته ها داده. مسجد جامع شهر قوچان هم به خاطر مردم مذهبی و باصفایی که داره و هم به خاطر سادگی خاصی که مسجد داره یک فضای آرامش بخش خاص رو قطعا برای شما عزیزان به همراه خواهد داشت. حتما اگر تشریف بردید به این شهر دعوت میکنیم از شما که در زمان برگزاری نماز جماعت در این مسجد حاضر بشین، چرا که قرار گرفتن صفوف به هم پیوسته در شبستان زیبای این مسجد و نشستن مردم بر فرش‌های آبی طرح سجاده اینجا و اون صفوف منظم حال و هوای مذهبی و معنوی خاصی قطعاً برای شما عزیزان به همراه خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. تا فردا همین حوالی، خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رهاوت به نام خدایی که همین نزدیکی است. به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه رهاورد همراه شماییم تا دانستنی‌های متنوع علمی رو خدمتون ارائه کنیم، با این امید که این مطالب توجه شما رو جلب کنه. علاقه‌مندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد که یک مجله علمی مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره ارائه یه روش نوین برای تولید سوخت هیدروژن با خلوص بالا صحبت بکنیم. محققان کشورمون در دانشگاه صنعتی بابل موفق به ارائه یه روش نوین برای تولید هیدروژن با خلوص بالا شدن. امروز استفاده از هیدروژن به عنوان یه نوع سوخت یکی از راه‌های مدرن تأمین انرژیه. هرچند استفاده از این سوخت در آغاز مسیر خودش قرار داره و سرمایه گذاری و تحقیقات زیادی بر روی هیدروژن به عنوان یه سوخت دارای توجیه اقتصادی در حال انجامه. علت توجه محققان به هیدروژن هم بیدلیل نیست. گاز هیدروژن خصوصیاتی مثل تمایل واکنش دهندگی بالا، فراوانی و عدم آلایندگی محیط زیست داره. هیدروژن یا آبزای عنصر شیمیایی در جدول تناوبیه که با حرف H و عدد اتمی 1 نشون داده شده. هیدروژن یه عنصر بیرنگ، بیبو، غیر فلز، یک ظرفیتی و گازی دو اتمی با خاصیت شعله‌وری فوق‌العاده بالاست. هیدروژن سبکترین و فراوانترین عنصر در جهانه و در آب و همه ترکیبات آلی و موجودات زنده هم پیدا میشه. اما یکی از مهمترین روش‌های تولید هیدروژن با خلوص بالا استفاده از قشای پالادیومیه که در بیشتر مراکز پژوهشی معتبر دنیا روی اون کار میشه. با توجه به اهمیت این فناوری در صورت حمایت از طرح‌ها در این حوزه میشه همزمان با کشورهای پیشرو در این مسیر گام برداشت و از دستاوردهای این طرح در زمینه‌های مرتبط با پیل سوختی مثل کاربردهای نیروگاهی و خودروسازی هم استفاده کرد. بنابراین طرحی برای خالص‌سازی هیدروژن به عنوان خوراک پیل سوختی به وسیله محققان در دانشگاه صنعتی بابل و با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده. مجید تقی‌زاده مجری این طرح پژوهشی در دانشگاه صنعتی بابل گفته که از جمله منابعی که در آینده علاوه بر الکتریسیته میشه از اون به عنوان سوخت پاک، قابل حمل و نقل، مناسب و کارآمد استفاده کرد، هیدروژنه. تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریسیته در پیل‌های سوختی یه فرآیند مستقیمه که بدون ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و صوتی انجام میشه. به خاطر همین مطالعه راه‌های مختلف تولید و خالص‌سازی هیدروژن ضروری به نظر میرسه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه تولید و تبدیل انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاورد،
سوالی که می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین
کنیم. یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد،
میخوایم از بیماری افسردگی بگیم. یکی از عواملی که باعث بروز افسردگی و رشد اون در یک فرد میشه خدشه‌دار شدن روابط بین فردی و روابط اجتماعیه. فرد با کاهش روابط اجتماعی خودش با دیگران و انزوا طلبی بخشی از حمایت‌های اجتماعی رو از دست میده و همینطور باعث افسایش بی‌اعتمادی نسبت به دیگران میشه. این عوامل و کاهش روابط انسانی مطلوب و مناسب باعث میشه که اختلال افسردگی در فرد بروز پیدا کنه و روز به روز گسترش بیشتری پیدا کنه. آقای دکتر علی ناظری روانپزشک درباره افسردگی و راه‌های درمان اون صحبت میکنن.
در وهله اول فردی که دچار بیماری است یک سری از این ناکارآمدی ها و کاستی ها رو حتما باید برای او درمان کرد. یعنی ممکن هست دیگه از نظر ذهنی و همینطور جسمی توان اجرای خیلی از کارهایی که به صورت تئوریک و نظری او رو میدونیم یا اینکه خودش هم به اونها واقف هست رو نداشته باشه. فرض بفرمایید میدونیم که ورزش خیلی سازنده و کمک کننده است، ولی فردی که خیلی افسرده است واقعا حوصله و توان جسمی این کار رو فعلا نداشت. قسمتی از زمان و انرژی رو به درمان طبی او اختصاص بدیم تا بتونه توانایی های خودش رو برای احراز این مسائل به دست بیاره. حالا میتونیم همزمان یا حداقل با یک زمانبندی مناسبی کارهای دیگر رو هم برای او شروع کنیم. در روابط بین فردی اگر مشکلاتی است، خب باید به سمت ترمیم و سازگاری و از بین بردن اونها حرکت کرد. مجدداً اعتماد به نفس فرد رو چه در روابط درون خانواده‌اش و در شغل و اجتماع براش با کمک خودش بازسازی کرد، متوجه بشه که هنوز میتونه برای دیگران کارآمد باشه، مولد باشه، بتونه کمک بکنه، چه از نظر ذهنی، چه از نظر توانایی‌های علمی که فرض بفرمایید کسی داشته، مهارت هایی که بالاخره هر آدمی داره، شغلی داشته، و اینها همه بهش کمک میکنه که دوباره امیدوار باشه به اینکه باز هم میتونه اون حال و هوا و همینطور اون توانایی ها و کارآمدی های گذشته رو فرض بفرمایید یک سال پیش رو دوباره در خودش احیا بکنه. مجموع اینها در کنار اون درمان دارویی محور اصلی درمان افسردگی در کسانی است که صدمه اصلی رو از روابط انسانی و بین فردی خوردن و برای اونها انرژی بیشتر به این سمت سوق پیدا میکنه و روانشناسان هم به این شکل درمانشون میکنن.
شما همچنان شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره ابتلا به سرطان و ناباروری کمتر با مصرف بیشتر غذاهای خانگیه. نتایج این مطالعه نشون میده افرادی که بیشتر غذاهای خانگی میخورن مقادیر کمتری از مواد شیمیایی مرتبط با ابتلا به سرطان و ناباروری در بدن خودشون دارن. به گزارش روزنامه دیلی میل، این مطالعه که به وسیله محققان مؤسسه سایلنت اسپرینگ انجام شده نشون داده افرادی که غذاهای خانگی مصرف میکنن در بدن خودشون کمتر از مواد شیمیایی به نام PFAS دارن. این مواد شیمیایی در بسیاری از مناطق محیط اطراف ما پیدا میشه و وارد غذا میشن، اما درست کردن غذا در خانه باعث میشه انسان کمتر در معرض این مواد شیمیایی قرار بگیره و به انسان کمک میکنه تا از خودش در برابر ابتلا به بعضی از سرطانها و مشکلات مرتبط با تیروئید محافظت کنه. در این حال درست کردن غذا در خانه به انسان اطمینان میده که مواد مغذی بیشتری دریافت میکنه. قرار گرفتن در معرض این مواد شیمیایی که در محیط زیست یا بدن تجزیه نمیشن با باروری ضعیفتر، کلسترول بالاتر، اختلالات هورمونی و سیستم ایمنی بدن و خطرات بالاتر سرطان ارتباط دارن. این مواد شیمیایی در خیلی از خوراکی ها پیدا میشن، اما میزان فراوانی اونها از یک محصول به محصول دیگه برابر نیست. برابر این شیمیدانان مؤسسه سایلنت اسپیرینگ با استفاده از اطلاعات بیشتر از 10,000 آمریکایی در خصوص عادات غذا خوردن و سطح PFAS در خون اونها به بررسی کشف بدترین و بهترین الگوی غذا خوردن برای قرار گرفتن در معرض PFAS پرداختن. این مطالعه نشون داده افرادی که بیشتر در رستوران ها غذا میخورن سطوح PFAS بیشتری در بدن خودشون داشتن. بر اساس نتایج این مطالعه درست کردن غذا در خانه بهترین الگوی غذایی برای کمتر کردن سطح قرار گرفتن انسان در معرض این مواد شیمیاییه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بخش گزارشی برنامه رهاورد رو بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد وقت بخیر.
18 الی 21 مهر ماه سال جاری 12 نمایشگاه فناوری نانو در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. به این نمایشگاه سری زدید.
در کنار من یکی از شرکت کننده هایی که در نمایشگاه فناوری نانو شرکت کردن هستم. با یکی از طرح‌های نوآورانه‌شون به این نمایشگاه اومدم. لطف کنید خودتون رو معرفی کنید و از طرحتون بگید.
به نام خدا فائزه علی حسینی هستم و همراه سرکار خانم دکتر قفاری که استاد راهنمایی بنده تو این طرح بودن موفق به ساخت نانو آنتی بیوتیک آمپیسیلین یا همون آمپیفورس نانو شدیم. همونطور که میدونین آنتیبیوتیک آمپیسیلین در حال حاضر دیگه مصرف بالینی نداره، برای عفونت ها دیگه کاربردی نداره و باکتری ها بهش مقاومت دادن. ما اومدیم آنتیبیوتیک آمپیسیلین رو به کمک فناوری نانو درون نانو ذرات جامد لیپیدی از جنس کلسترول قرار دادیم، یعنی یه نوع نانو حامل قرار دادیم و اونها رو در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی تست کردیم. جالبه بدونین همون آنتیبیوتیکی که روی باکتری های گرم مثبت استاف هیچ گونه تأثیری نداشت، در حال حاضر که سایزش نانو شد و درون نانو حامل قرار گرفت، میتونه در برابر طیف وسیعی از باکتری ها تأثیر داشته باشه و طیف وسیعی از عفونت ها رو پوشش میده و درمان میکنه.
از کاربردهای طرحتون بگین.
ببینین کاربردهای طرح ما برای سوختگی‌های وسیع عفونتی که از سوختگی نشأت می‌گیره و زخم‌های بستر، بریدگی‌های عمیقی که به دنبال اون عفونت ایجاد میشه مورد مصرف داره، یا بخیه‌هایی که دچار عفونت میشه میتونیم از این دارو براشون استفاده بکنیم.
طرح شما به عنوان یکی از طرح‌های نوآورانه انتخاب شده. چه مزایایی داشته این طرح؟
مزیت طرح ما نسبت به مزیت آنتی بیوتیک ما نسبت به آنتی بیوتیک دیگه این هستش که آنتی بیوتیک های دیگر رو حداقل 3 بار در